بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بر اساس اون چی که در کتاب منیت الطالب جلد اول صفحه 238 حول این موضوع که آیا الف لام در العقود اوفو بالعقود این الف لام عهد یا الف لام استغراق، اونجا یک مطلبی داره ایشون. عبارت رو من میخونم. میفرماد کما یصح التمسک بالاطلاق فیما اذا کان الشک فی ناحیت الاسباب، اگر از حیث اسباب مثلا شک بکنیم که آیا همونطوری که عربی بودن سبب میشه برای بی، فارسی بودن، کتابت، حالا زمان ما اینترنتی، آیا اینام سببیت برای بی داره یا نه، میفرماد ما میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. کذالک یصح التمسک فیما اذا کان الشک فی ناحیت المسببات، اگر در ناحیه مسبب یعنی اون چه که مسبب از بیعه، اون چه که مسبب از یک معامله جدیدیه، مثال خودشون میفرن فلو لم یکن مسببون متعارفن فی زمان شارع، اگر یک مسببی در زمان شارع متعارف نبوده و صار متعارفن بعده، مثل چی؟ میفرماد مثلا کل امر به الغاء المتاع فی البحر، یک کسی تو کشتی هست به کسی که متاعی داره میگه تو این متاع تو بینداز توی آب، کشتی سبک بشه، ما خیالمون راحت بشه، من ضمانتش رو قبول میکنم و علیه ضمانه. خب اینجا یه مسبب جدیدیه، اینجا هنوز اشتغال ذمه وجود نداره تا ما بگیم اون زمان شرعی مصطلح پیاده بشه. میگه جنس تو بینداز توی آب و من عهده‌دار زمان او هستم. ایشون می‌فرماید لجازت تمسک لصحته به عموم اوفو بالعقود. بیم آقا اوفو بالعقود میگه اینم یک عقدون جدیدون، یک مسببون جدیدون، این مسبب جدید مشمول اوفو بالعقوده. ولا وجه لدعوا اختصاصی بالعقود المتعارفه، وجهی نداره که ما بگیم این العقود در اوفو بالعقود اختصاص به عقود متعارفه داره و معاملاتی که متداول در زمان شارع بوده. لا وجه الا ارادت العهد من اللام، مگر اینکه بگیم این الف لام در العقود الف لام عهده. اگر گفتیم این الف و لام الف و لام عهده، اوفو بالعقود یعنی همین عقود متعارف و متداول. بعدش میفهمه و هو خلاف الظاهر فی کل مقامن، عهد هر جا باشه خلاف ظاهره، چون عرض کردیم عهد نیاز به قرینه داره و هر جا بدون ما بخواییم حمله بر عهد بکنیم این خلاف ظاهره. بعد میفهمد لا سیما فی مثل هذه احکام، لاسیما در این که این گونه احکام این چنینی. خب یه سری، حالا ببینید این مراد مرحوم ناینی از مثل هازل احکام چیه؟ یک بیان همون فرمایش نظیر فرمایش آقای عراقی رو بگیم، یعنی این که این احکامی که در مقام قانونگذاریه، خود مقام تقنین اقتضا میکنه این العقود جمیع العقود باشه، نه یک عقود معین معدود و معهودی. این یه احتمال. یه احتمال دوم داده میشه و اون این است که این گونه امور کثیر البلوای اجتماعی، خب شارع متعال میدونه تا قیامت عقود زیادی رو عقلا اختراع میکنن، حالا بخواد با این العقود همون عقود متعارف را اراده کنه، این تناسب نداره. این که خب میدونه هر سالی یا هر نسلی یا هر قرنی مثلا چند تا عقد جدید پیدا میشه، پس تناسب داره که عموم رو اراده کنن، که به نظر من میرسه این احتمال دوم از اون احتمال اولی که دادیم اولا باشه. بله، حالا از تناسب حکم موزم عموم رو، یعنی گفتن خود عقد اقتضا دارد وجوب الوفا را از باب تناسب حکم موضوع گفتن این رو. منتها بعد ناینی یک استدراکی داره. ناینی میفرماید نعم هنا اشکالون فی صحت تمسک به عموم اوفو بالعقود فی ما اذا کان الشک راجعا الی الشک فی صحت والفساد. میگه اگه اونجایی که ما شک داریم یک معامله صحیح هست یا نه، نمیشه به این عموم اوفو بالعقود تمسک کرد، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. و بیانش اینه، میفرد ان العموم فی هذه الآیه الشریفه واردون مورد حکم آخر، یعنی موضوع این یک حکم دیگریه. فی مقام بیان لزوم ما هو صحیح، میفرماید این آیه شریفه داره در مقام بیان وجوب وفاء به عقود صحیح است. اوفو بالعقود ای یجب الوفا بالعقد صحیح و لیس فی مقام بیان اصل صحه. این آیه که نمیخواد صحت یک معامله و یک عقدی رو درست بکنه، یعنی بالاخره یک مرتبه متأخره. اگر یه عقدی صحیحا واقع شد، آیه میفرماد وفا به او واجبه، پس موضوعش عقود صحیح است. فلابد ان تکون صحت مفروغا عنها حتی یجب الالتزام به ما انشأه المتعاقدان. منتها بعد میفرمان این اشکال فقط در اوفو بالعقوده، اما در تجارت انتراز اونجا دیگه این اشکال نمیاد. تجارت انتراز یعنی ما یستق علیه تجاره، اونجا دیگه بحث وجوب وفا نیست، اونجا بحث این است که معیار در تجارت و تجارت از روی ترازی باشه. پس ببینید مرحوم ناینی میفرماید ما نمیتونیم به اوفو بالعقود برای عقود متعارفه برای صحتش تمسک کنیم، برای این که موضوع این آیه اوفو بالعقود صحیحه، یعنی عقودی که ما از صحتش فارغ شدیم، صحتش مفروغ عنه، حالا این عقدی که صحیحاً واقع شده شارع می‌فرماید وفا به او واجبه. لذا رو مبنای مرحوم ناینی و با این اشکالی که مرحوم ناینی داره ما در عقود متعارفه برای صحتش به این آیه نمیتونیم تمسک کنیم، بله به تجارت انتراز برای صحتش تمسک میکنیم، بعد که به تجارت انتراز برای صحتش تمسک کردیم به اوفو بالعقود برای لزومش تمسک میکنیم. بله بله ایشون همین رو بخوان بگن دیگه. بله حالا الان عرض داریم ما اینجا حالا چی؟ عرفی. چرا؟ همین حالا عرض خواهیم بکنیم. ببینید این فرمایش مرحوم نائینی اگر این صحیح صحیح اندشارع ملاک باشه و عقد، یعنی عقد صحیح اندشارع، این اشکال نائینی تمامه. ولی همانطور که مرحوم شیخ هم دارن در مکاسب دیگران هم دارن، مراد از صحت صحیح عرفیه، یعنی شارع مثل اهل الله البیت، چون شیخ اونجا این حرفو مطرح میکنه، اهل الله البیت نمیتونیم بگیم بیع شرعی رو خدا حلال کرده، که الان به نائینی عرض میکنیم اهل الله البیت یعنی اهل الله بیع صحیح شرعی را، این قضیه میشه قضیه ضروریه به شرط مأمور و دیگه اصلا لغو میشه. یعنی بیعی که قبلا احل احل، اگر این بیع رو حمله بر بیع صحیح شرعی کردیم، بیع صحیح شرعی بیعی که خدا حلال کرده و احل الله البیع میشه احل اون بیعی که احل، لغو میشه یا قضیه ضروریه به شرط مأمور میشه. لذا اونجا آقایون میفرمان ما اهل الله البیع رو نمیتونیم بگیم بیع صحیح شرعی، میگیم چی؟ بگیم بیع عرفی، یعنی اونی که در نزد عرف، عرف بهش میگه بیعون، شارع میگه من او رو حلال کردم. هر چرا که عرف و عقلا بهش میگن بیعون، من او رو حلال کردم. همین مطلب رو اینجا میتونیم عرض بکنیم، بگیم اوفو بالعقود یعنی العقد الصحیح العرفی العقلایی. شارع میگه اگر یه عقدی در نزد عرف صحیح شد، منم میگم واجب الوفاست، منم میگم واجب الوفاست، یعنی هم من میگم صحیحه هم واجب الوفا. لذا این بیان مرحوم نائینی هم اینطور جواب داده میشه. چی فرمودی؟ خب حالا من یادم نیست، من از شیخ اهل الله البیعش یادمه، در همون اوائل کتاب البیع بعید نیست، بله باز باید تتبع بکنیم. بله خب آقایون ببینید این بحث رو اجازه فرمایید عرض کردم، خیلی اجازه فرمایید، این بحث خیلی مهمیه که یک مفسر، یک فقیه وقتی میرسه به این آیه شریفه اوفو بالعقود، این الف و لام رو الف و لام عهد بگیره یا الف و لام استغراق بگیره، که ببینید چه آثار مهمی برش مترتب میشه. حالا من یه جمله ای رو از امام یادداشت کردم، این جمله امامی وقتی بحث بیمه رو، اصلا بحث علمیش رو هم مطرح کردن، مرحوم آقای محمدی گیلانی این رو نوشته، چاپ هم شده، این دفتر نشر آثار امام چاپ کرده او رو در این مجله فقه اهل بیت مرحوم آقای شاهرودی هم العدد الاول صفحه 8 اونجا آمده. ببینید البته ما نمیخوایم بگیم آدم با ذهن آماده شده باید بیاد سراغ قرآن. یه وقت کسی میگه آقا شما یه چیزی رو باید یه حدیثی رو معنا کنید، یا آیه رو معنا کنید، اول برای خودتون یه ذهنیتی شکل میدید بعد میاد سراغ معنا، خب این غلطه. اما یه چیزهایی هست به عنوان مبانی، این دیگه شکل، یعنی ذهن شخصی انسان او رو درست نمی کنه، هر ذهنی این رو داره. می فرماید ولا از اون نوع ان یختلج به بال احدن من العارف باللسان، هر کسی که عارف باللسانه، العارف ذهن عن الوساوس، ذهنش از وساوس خالی باشه، لا ان یختلج عن قوله تعالی اوفو بالوقود، الوارد فی مقام تقنین المستمر الی یوم القیامه. خدای تبارک و تعالی داره یه قانون کلی مستمر تا روز قیامت داره مطرح میکنه. منحصر فی العهود المعمول بها فی ذلک الزمان. میفرماید کسی که ذهنش خالی از وساوس باشه اصلا عهد به ذهنش نمیاد. این تعبیر خیلی مهمه آیون، فان مثل هذا الجمود، اگر این علف فلام رو علف فلام عهد گرفتیم، مستلزم للخروج عن دائره الفقه، فقه رو محدود کردیم. بیواد توی فقه ما راجع به عقود در زمان شارع ما از خدا دستور داریم، اما عقود جدیده چی؟ میگیم نه، حرفی نداریم. خب این کوچیک کردن فقه، این تحقیر فقه، این تضعیف فقه. باز این جملهش خیلی عجیب تره، میفرماید مستلزم للخروج عن دائره الفقه بل عن ربقه الدین. این اصلا خروج از ربقه دینه، یعنی این کسبش دین نشود. بگیم یه خدایی، یه قرآنی، یه پیامبری، بعد آخر آیات، چون این آیه یا سوره مائده مشهور این است که آخرین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شده و آیاتش هم آخرین آیه است. حالا البته ما در بحث آیات نکاح آیون مراجعه کنید به سایت ما، اونجا یه بحث مفصلی کردیم. صاحب جواهر 6 دلیل اقامه میکنه بر اینکه سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده و قبول میکنه این نظریه رو، نظریه معروف اکثر علمای علوم قرآن، میپذیره این رو. حالا راجع به اینکه آخرین آیه نازل چی بوده، 3-4 قول اونجا آوردیم و بحث کردیم، اونجا رو مراجعه کنید. حالا شارع در روزهای آخر نزول وحی که بعد دیگه میخواد وحی قطع بشه، بیاد بگه که این همین عقودی که دارید بهش عمل بکنید، یعنی تکلیف عقود دیگر رو بیان نکرده اصلا. این چه دینی شد؟ این خروج از ربقه دین. بعد میفرماید نعوذ بالله من ذالک. ببینید به چی به خدا پناه میبرده امام از این جمود. آن جمود فکری آدم رو بیچاره میکنه. جمود فکری از برخی از گناهان کبیره حتی انسان رو بیچاره تر میکنه، اگه آدم جمود فکری داشته باشه. خب همین ظاهریون و عرض میشود اشعریون و اینا که جمود فکری داشتن، ببینید که میگن ید الله، یعنی خدا هم مثل انسان دست داره، تمام، به همین راحتی. خب این جموده، جمود انسان رو بیچاره میکنه که امام فرمودن نعوذ بالله من ذلک. لعمرو که ان هذا الجمود ليس باقل، جمود در این که بگیم آقا الف لام الف لام عهده، ليس باقل من جمود بعض المذاهب الاسلامیه على كثير من الظواهر الذي هو ابرد من الزمهرير. این دیگه خیلی خنکتر از زمهریره، این جمود اینها. خب اینم فرمایش امامی که حالا برای تایید مطلب، چون البته اون مسئله تقنینش اینا به عنوان یک دلیله، پس روشن شده چون آیه اصلا شما این مطالب دیروز و امروز در این آیه رو حول این که آیا الف لام عهده یا الف لام برای استغراقه، ما میگیم به دلیل اینکه خدای تبارک و تعالی در مقام تقنین این اقتضا میکند که این الف لام الف لام استغراق باشه. بله بله، دیگه جای اشکال نداره دیگه، واقعا جای اشکال نداره. مثل اینه کسی بیاد اشکال کنه به آقا لعل این آیه رو و این کتاب رو خدا فقط برای عرب جاهلیت قرار داده. این ببینید آقا این دارم عرض میکنم، گاهی اوقات در بعضی از حوزویان هم متاسفانه این فکر وجود داره که آقا احکامی که در قرآن و در اسلام آمده بر مبنای مولا و عبد آمده، تمسک میکنن به این عبدن مملوکن لایقدر علی شیء و یه شواهد خیلی بارده ای هم میان ذکر میکنن، بعد میگن خب الان که دیگه نظام ارتباطی نظام مولا و عبد نیست، حالا به حسب ظاهر خب الان باید احکام تغییر پیدا بکنه. این رو ملاک قرار میدن برای تغییر احکام. خب این خیلی حرف غلطیه. ما بخواییم این نگاه رو داشته باشیم بگیم که نسبت به عرب جاهلیت بوده اون زمان، کمان که خب گفتن دیگه، میگن که آقا این ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب مال عرب جاهلی بود. عرب جاهلی اگر یک نفر از یک قبیله کشته میشد، این قبیله صاحب دم 10 نفر از قبیله مقابل رو میکشتن. اسلام آمد این رو تعدیلش کرد، فرمود از نفس و به نفس. اما روح عقلانی اسلام این است که قصاص نباید انجام بشه. این چرندیاتی که میان میگن خب این ولکن فل قصاص حیاتون یک قضیه مستمره حقیقیه الی یوم القیامه است. ان نفس و به نفس هم همینطور، اینا همینطوره. ما باید نگاهمون این خیلی این جمود رو عرض می‌شود که باید ازش پرهیز داشته باشیم. ولی قضایا رو برام حقیقی قبول دارن. خود مثل مرحوم ناینی، ببینید این قضیه آیا اوفو بالعقود قضیتون حقیقیه یا قضیتون خارجیه؟ اصلا اگر شما الف و لام رو الف و لام عهد بکنیم چه قضیه خارجیه دیگه، یعنی این 10 تا عقد معین رو وفا کنید بهش تمام شد. اما سایر عقود چی دلالت نداره. وقتی ولذا اگه یادتون باشه در اصول، من یادمه مرحوم ناینی اصرار داره تمام قضایایی که ما در شریعت داریم به نحو حقیقی است، فقط میگه یه مورد، اون یه مورد رو هم امام و مرحوم آقای خویی با ایشون مخالفت میکنه، میگن همونجاش هم حقیقی است. یعنی ولو خطابات قانونی رو قبول ندارن ولی میگن قضایا به نحو قضایای حقیقی است. چیا؟ بله. خب همین ذیل کلام ناینی هم همین بود دیگه، ذیل کلام ناینی هم همین بود. داخل نیست. حالا بالاخره میه فرمایش ما فرمود، یعنی در مقابل مرحوم طباطبایی و مرحوم طبرسی میگیم آقا در مقام تقنینه. از کجا شما این رو به عهود بین خدا و عبد مصداقش رو ذکر کرده ابن عباس؟ اونا بیان مصادیقه نه بیان خود دائره مفهوم. اینجا تشریح دیگه شده آقای خلیلیان، اینجا دیگه تشریح نسبت به تمام عقود الی یوم القیامه، یعنی اوفو بالعقود میگه کل عقد صحیح و غلائی و عرفی. یعنی چه اولی کم داری ما اسم. شما یا الف و لام عهد باید بگیرید یا نمیگیرید. نه خیر مصداقش رو ذکر کردن، تشریح نبوده دیگه. به اونم مبتنی بر اونم نیست، نه در مقام تقنینه ولی آخرین سوره هم نباشه. بله بله عرض میکنم، بله ولو این آخرین سوره هم نباشه، اما بله نه قبول کرده ایشون. حالا این بحث رو ما اونجا کردیم مفصل، ببینید الان نمیخوام عرض کنم، چون این مطلب ما مبتنیه برای این نیست، ولی اینکه اون کلامی که از نراقی دیروز نقل کردیم، اون کلام اشکال نراقی کاملا مبتنیه برای این مطلبه. ولی ما که میخوایم بگیم این الف و لام عهد نیست در مقام تقنینه و مراد از عقودم عقود صحیحه شرعیه نیست، با همین بیانی که ذکر کردیم دیگه نیاز نداریم بگیم این حتما آخرین سوره بوده. حالا این عرض کنم اونجا باید اونجا 6 تا دلیل آورده، ما مفصل بحث کردیم تو هم سوره آخره، بله آخرین سوره، بله نه اونم یه قول دیگه است، اذا جاء نصر الله، اونم یه قول دیگریه. حالا عرض کنم این بحثو نمیخوام الان اینجا دیگه وارد بخوام، این بحث وارد چون خودش چند روز راجع به همین بحث طول میکشه. خب تا اینجا آیون و این مشکله مهم، یعنی اونایی که میخوان به اطلاق اوفو بالعقود یا عمومش عموم اوفو بالعقود تمسک کنن، مشکله اصلیشون همین مسئله عهده که ذکر کردیم و جواب دادیم. خب حالا ببینید اوائد الایام نراقی رو مراجعه کنید، اونجا ایشون دو تا اشکال داره که دیگه ما اشکال اول رو ذکر کردیم جواب دادیم، اشکال دوم به عهده خودتون تو این چاپ‌های جدید دفتر تبلیغات صفحه 19 و 20 اوائد رو مراجعه کنید. میایم سراغ اشکال دوم. دومین اشکالی که مطرح شده بر این که ما نمیتونیم به اوفو بالعقود برای این مصادیق جدیده امروزی تمسک کنیم، گفتن آقا در باب وضع واضع لفظ رو تصور میکنه، معنا رو هم تصور میکنه. اون مصادیقی که برای واضع قابل تصور است داخل در موضوع لهه، اما مصادیقی که واضع نمیتواند تصور بکنه، واضع خب شما میگید در حین وضع یه معنا، معنا رو هم غالبا از طریق چی تصور میکنه؟ مصادیق. یعنی میاد مصادیق آب رو در عالم خارج میبینه، از این مصادیق یک مفهومی رو در ذهنش میاره، لفظ ما رو برای او قرار میده. کانال اصلی برای تصور المعنا تصور المصادیقه. پس ببینید برهان رو و استدلال رو، وضع متوقفون به تصور معنا، یک تصور معنا متوقف به تصور مصادیق، دو خب این مصادیق جدیده اصلا واضح قدرت تصور اینها رو اون موقع نداشته. وقتی که قدرت تصور نداشته، پس آمده معنا را با اون دائره مصادیق در زمان خودش در نظر گرفته. نتیجه این اشکال این است که اصلا لفظ، ببینید اینجا دیگه کاری به الف و لام و اینام نداریم، بگیم آقا لفظ العقد این قابلیت شمول برای مصادیق جدید رو نداره. لفظ العقد فقط در همون دائره دلالت دارد که مصادیقش برای واضع قابلیت تصور هر کسی بخواد باشه، نه معلوم نیست چاره باشه، چون نظریه الهی بودن واضع رو ولو ما در اصول در بعضی از الفاظ قبول کردیم این رو، اما در بسیاری از الفاظ خود مردم معمولی واضحن. الفاظ قرآنی قبل از قرآن هم این الفاظ وضع داشته، اینطور نبوده که چون در قرآن اومده شعار تازه وضع کرده. اصلا کلمه یه فرض کنید ما، سما، عرض، عرض میکنم اینا رو شعار مگه وضع کرده؟ بله. حالا اجازه بفرمایید ببینید، آخه چون اشکال، این اشکال فقط در باب وفو بالعقود نیست، ما تو روایات هم که میرسیم همینطوره، تا اونجا عرض بشد به بیان دیگر. حالا جواب میدیم، اجازه بفرمایید جواب میدیم. پس اینم عرض میکنم اشکال دوم. عرض میشود که اون وقت ببینید برای توضیح این اشکال دوم به کلمه ام مثال زده شده. میگن واضح وقتی کلمه ام رو وضع کرد، برای کی وضع کرد؟ مادر. برای کسی که دو تا خصوصیت باید داشته باشه، یکی این بچه از تخمک او تولید شده باشه، دوم این بچه در رحم او بزرگ شده باشه و متولد شده باشه. با این دوتا قید به این زن میگه مادر. حالا اگر بیان تخمک رو از دیگری بگیرن و در رحم دیگری قرار بدن، یا تخمک رو که با اسپرم مرد تلقیح پیدا کرده بردارن برن تو دستگاه بچه اونجا متولد بشه، یا این دوتا رو مجموعاً در رحم زن دیگر قرار بدن به نام رحم اجاره‌ای. مستدل و مستشکل میگه خب اینا که قابل تصور برای واضح نبوده اصلا اون موقع، این تو زمان ما داره محقق میشه. برای واضح در اون زمان رحم اجاره‌ای و نمیدونم این چیزا اصلا قابل تصویر نبوده، لذا ما نمیتونیم الان در صدق عنوان ام بر کسی که الان رحم اجاره‌ای داره. خب فقها الان نوعا اونایی هم که مثل مرحوم والد ما حتی میگن رحم اجاره‌ای جایز نیست، اما میگن وقتی گذاشتن تو این رحم از این زنم متولد شد، اینم میشه مادر دوم. مادر اول صاحب تخمکه، اینم میشه مادر دوم. اشکال این است که لفظ ام صدقش بر این مصداق از اول اون کسی که وضع کرده قدرت تصور این مصداق رو نداره. وقتی قدرت تصور این مصداق رو نداره، حرمت علیکم امهاتکم دیگه شامل این مادر نمیتونه بشه. این هم به عنوان مثالی که برای تحکیم این اشکال آمدن مطرح کردن. چی شد؟ خب اونجا دلیل خاص میگن داریم، اونجا اونجا توسعه ایست که شارع داده. در شنه الان بحث مفهوم لغویه، بس ما هستیم و حرمت علیکم امهاتکم، بعد میریم ام رو در لغت مراجعه میکنیم، میگه این خصوصیات درش معتبره. اونجا شا در باب رضا شارع آمده یک توسعه ای داده، میگه اگر بچه ایم شیر خورد من اون زن رو مادر رضایی میدونم. خب حالا اینجا ببینیم که جواب چیه و جوابها عرض میکنم که چجور باید ذکر بکنیم. چیا؟ نه نه اون اشکال دیگریه، صبر کنیم. نه نه اون اشکال دیگریه، اینجا در این اشکال دوم فقط بحث ما مربوط واضح موضوع له لفظ از حیث لغت. بله اتفاقی که از اشکالات مهم این بحث همینه. بله. اون اسما غیر از این الفاظه، نداره علم آدم الالفاظ کلها. آقای خلیلی اینو ما تو اصول اونجا بحث کردیم، نه تو همه اصول، تو این دوره اول و دوم. علم آدم الالفاظ نداره که موضوع علی الفاظ شعاره یادش داده باشه. علم آدم الاسما، مراد از اسما هم مسمیات حقیقت اسماه. خب عرض میکنم که حالا ببینیم چه جوابهایی رو باید بدیم برای این اشکال. آقایون این دوتا منبعی که عرض میکنم مراجعه بفرمایید. بعضی از دوستان بزرگوار ما از محققین کتابی دارن به نام المبسوط فی المسائل المعاصره، فی المبسوط فی که اونجا در جلد اول، بله آدرسشو پیدا کنن، در جلد اول صفحه 42 ایشون دو جواب آوردن. این یک. در این کتاب فقه و حقوق قراردادها که باز بعضی از دوستان محقق ما این کتاب رو دارن، در ادله عام قرآنی صفحه 88، اونجا هم به جوابهای المبسوط اشاره ای دارن و هم خود ایشون هم یک جوابی آورده. اینا رو مطالعه بکنید، پیش مطالعه داشته باشید. و چون این اشکال مهم، شاید یکی از، حالا نگیم مهمترین، اما یکی از مهمترین اشکالاتی است که در این بحث مطرحه، و این رو ببینید تا فردا انشاءالله عرض کنید. و صلی الله علیه و آله.